اولا که نقاشی فعالیت خیلی خیلی ویژه است که میشه گفت هیچ کدوم از رسانه‌های دیگه اون ویژگی رو ندارن. البته خب طبیعیه که هر کدوم از رسانه‌های دیگه ویژگی خودشون داشته باشن، اما میشه گفت در مورد نقاشی ویژگی وجود داره که به هیچ وجه رسانه‌های دیگه توانایی کاربرد اون ویژگی رو ندارن.
ویژگی چیه؟
ببینید اتفاقا من توی نمایشگاه هم از یه گروهی که اومده بودن اونجا بازدید کنن و از نقاشی چیزی نمیدونستن، به اونا اولش گفتم که از من سوال بصری بکنید. گفتن چه سوالی بکنیم؟ گفتم سوال بصری بکنید من جواب میدم، سوال غیر تصویری بکنید چیزی ندارم بهتون بگم. بعد دیدم هاجواج دارم من نگاه میکنن، بعد تصمیم گرفتم که راجع به همین اصلا صحبت کنم، میگم سوال بصری چیه، چون اینا من تا جایی که یادم ظاهرن یه گروهی بودن که دور هم جمع میشدن و مهندس بودن قضاوت میکردن یا اصلا چیزای شبیه این و واقعا چیز زیادی اصلا راجع به تصویر نمیدونستن. گفتم ببین اگه شما یه گروه تخصصی بودید الان من انتظار داشتم مثلا راجع به طراحی کار من ازم بپرسید، راجع به ترکیب بندی بپرسید، راجع به رنگ بپرسید که خب قطعا شما نمیدونید چی، ولی لاقل یه سوال میتونید از من بکنید، بپرسید برای چی نقاشی میکنید. یه سوال بصریه درسته که مثلا بگید که چه رنگی رو تو دوست داری، این سوال بصری نیست، چون هر کی رنگی رو دوست داره و نقاشا که از رنگ وسیله کارشون، اصلا معنا نداره براشون چه رنگی رو دوست داری، از رنگ بیان در میارن نقاشا. بهشون گفتم میتونید بپرسید شما با این همه امکانات تصویری که الان وجود داره، دیجیتال، نمیدونم سه بعدی، چی وجود، چرا نقاشی میکنید هنوز؟ نقاشی چه چیزی داره که شما ساعت‌ها وقت می‌ذارید تا یه تصویری رو که پس ذهنتون هست تمام کنید؟ چرا این کارو می‌کنید؟ چرا دارید وقت تلف می‌کنید؟ و من بهشون گفتم که گفتم ببینید الان نوع نقاشی وجود داره که بهش میگن نقاشی کنشی و از همون اسامی بسیار سطحی و غلطیه که این روزا روی خیلی از کارها میذارن، چون احتمالا دیدن یکی مثلا نوعی رنگ و با نوع وسیله خاصی روی کار میپاشه و خیلی تحرکش خیلی زیاده، دور کار میچرخه و چیزی شبیه این تولید میکنه، گفتن خب این کنشش جالب، اسمش رو بذاریم نقاشی کنشی. گفتم اما اون کس نمیدونست که بقیه نقاشی هم کنشن، منتها تو اون کنش رو متوجه نیستی. آیا اون کسی که موضوع میگرفت و نقاشی میکرد کنش نبود؟ چرا، اون کنش دینی بود، کنش دینی آرامه، تو باید خاضع باشی تا اون امر پیش بره، تو اونجا نمیتونید پرتحرک کار کنی چون اصلا دین تحرک اونجور رو نمیپذیره، دین میخواد تو رو دعوت به آرامش بکنه و تو تمام رفتارهات باید مبین اون آرامش باشه. در این صورت تو وقتی یه نقاشی دینی رو میبینی اگر کمی هوشمندی به خرج بدی خواهی دید که آره در کمال آرامش اون امر انجام شده، مثل اینکه دین اون رفتار رو توش تزریق کرده، آرام آرام رفتار اینو به طرف آرامش، آرامش در حضور یک روح بزرگتر هدایت کرده. نقاشی های جدید هم همینه، بر حسب نوع گرایشی که هنرمند داره رفتارهای متفاوتی روی بوم ثبت میشه، نقاشی هنر رفتاره و لحظه به لحظهش رفتار هنرمند با رنگ، خط، سطح سب شده روی کار. یعنی یک روزی میتونه همه اینا سانت به سانتش خونده بشه، تمام ارتعاشات زمانه، تاریخ، جغرافیا توی از قلب، از جان به دست منتقل میشه و از اونجا مثل یک سوزن ثبت وقایع که تو زلزله نگاری هست روی کار ثبته و این خیلی مهمه. نقاشی هنر رفتار آدم هاست. آره میتونه رقص هم همینو داشته باشه اون، اما اون به شیوه دیگه است، اون از بین میره. درست همون موقعی که داره انجام میشه تا حدودی اینو داره، هرچند تنظیم شده، ولی تو نقاشی تنظیم نمیشه. نقاش هرچی نقاش در باشه و هرچی اتفاقا بیواسطه تر با هستی ارتباط داشته باشه، کنترل کمتری داره روی این ارتعاشات. در صورت این ویژگی نقاشیه و اگر این ویژگی بین بره، بخش مهمی از این چیزی که میتونه ثبت بشه به عنوان یک واقعه تاریخی، چیزی که میتونست منعکس کننده روان یک انسان باشه، از بین رفته. اگه مهمه که خب نقاشی مهمه.
من یه وقت هست که آگاه هم به این که دارم یک نقاشی کنشی میکنم و دارم بررسی میکنم خودم رو و نتیجه کنشم رو روی تابلو، یه وقت هست که نه، من این رو به عنوان یه کاری انجام میدم که حس میکنم یک سلسله مراتب مثلا عرفانیه.
تو چه ناآگاهانه این کارو کنی، چه آگاهانه ضرورت تاریخی اینو موجب شده. درسته؟ تو بردار یه کار رامبراند رو الان کپی کن. این که تو چرا کار رامبراند رو برداشتی یک ضرورت تاریخیه دیگه، نیست؟ این که تو نمیتونی اون کار رو بکنی هم یک ضرورت تاریخیه، چون رامبراند توی شرایط خاصی اون کار کرده. تمام اینا ثبت شده است اون رو. اینکه تو چرا این تمایل داری یک ضرورت تاریخیه و البته جغرافیایی. یعنی تو به عنوان یه آدمی که تو ایران هستی 1394 تمایل پیدا کردی بری یه کار رامبراند برداری، همه اینا نشانه چیزیه دیگه، نه؟ و اینکه تو اصلا متوجه، چقدر متوجه بودی که رامبراند چی کار میکرده، تو چه موقعیتی اون کار کرده و تو چه موقعیتی این کار داری میکنی، همه اینا حاکی از تاریخیه که روی ذهن تو عمل کرده. در این صورت هیچ فرق نمیکنه. تو آگاه هم باشی، نوع خاصی از اون واقع ثبت میشه روی کار. آگاه هم نباشی، نوع خاص خودشو. در حقیقت اون چیزی که مهمه اون نشانه هست، نه آگاهی تو. تو امکان داره آگاهیت کاملا کاذب باشه، یعنی نتیجه گیری کرده باشی از وقایع که درست نبوده. اصلا اهمیت نداره، درست نبودنش هم خودش یک واقعیته.
یعنی اینجا اختیار آدم هیچ نقشی نداره؟
چرا؟ میتونی اختیار چیزی که میخوایی؟
ضرورت تاریخیات میگی یعنی جبر؟
نه جبر، من میگم تاریخ. تو به هر صورت تو یک تاریخی زندگی میکنی،
بله.
اون تاریخ نمیتونه اثرش روی تو نذاشته باشه، روی رفتار تو و روی ذهن تو. من راجع به خود تاریخ صحبت نمی کنم، راجع به تأثیری که روی تو میذاره دارم صحبت میکنم.
ولی در یه لحظه من میتونم بعد خلاف آن چیزی که به من تمایلاتم میگه یک
خلافش عمل کنید، خلافش عمل کنید، باشه. من میگم همین کارو بکن. اون هم یک ضرورت تاریخیه، ضرورت نه، یک میل تاریخیه که تو چرا داری مقاومت میکنی در مقابل چیزی که فکر میکنی رایجه. آیا این مقاومت رو دو قرن پیش هم میکردن یا نمیکردن؟ مثلا اگر فرض کنید یه کار رامبراند رو دارید کپی میکنید، شاید نمیکردن، شاید رفتار یه طور دیگه ای بود اون موقع. این مقاومت شما خودش نشانه چیزی از الان و میتونه خونده بشه بعدا که این چی بوده، که این مقاومت برای چی بوده، از چی نشأت میگرفته. ببینین مأموریت فرهنگ چیه؟ حداقل مأموریتش اینه که یک نفر جلوش وامیسته و فکر میکنه. و خیلی از اشیا نمیتونن این کارو بکنن. آدما از اینجا سوار ماشین میشن میرن شمال، یه دونه درخت نمیبینن، به یه صخره فکر میکنن. نیست اینجوری، شما خودتون تجربه کردید. ولی جلو کار بنگوک با میستن. آره، یه جور مدیتیشن براش. و همین که به شیئی فکر کنه مطمئن باشید ارتقا پیدا میکنه. در حقیقت انتظارش از زندگی میره بالا. اصلا خاصیت فرهنگ اینه که انتظار ما رو از زندگی میبره بالا، و وقتی انتظار از زندگی میره بالا ما خطرناک میشیم، چون هیچ چیز بهتری میخوایم، قانع نیستیم دیگه. در این صورت مشارکت خواهیم کرد توی بهتر شدن آینده، وضعیت آینده. نیست اینجوری؟ کار فرهنگ همینه. شاید خیلی ها این جنبش رو نبینن، ولی من این جنبش رو میبینم. من فقط میخوام یکی یه ذره جلو کار من وایسته. اون کاری که همه درخت های از اینجا تا شمال نمی کنن میخوام کار من بکن.
ولی انسان های متفاوت برداشته مختلف خواهند.
هیچ اهمیت نداره.
چون شما میگید که من هنرمند قدم رو این سوزن که ذره ذره روی این تابلو گذاشتم، همه اون ذهن، همه حرف هایی که یاد آقا
رفتار من اسمشو گذاشتم،
رفتار های من منعکس شده. خب ولی من بیننده وقتی میام
برداشت دیگه این میکنم.
اصلا شما رو نشنستم.
همیشه اینجوریه. همیشه اینجوریه. اونم قبوله. مثل اینکه شما بگید ببین جنگ و صلح هر کی یه جور برداشت میکنه از صبح بکن. طبیعیه. این که دیگه، این دیگه بحثی توش نیست. که معنا به اون صورتی که توی ذهن مؤلف هست منعکس نمیشه. عیناً منعکس نمیشه. من فراتر از این میرم. میگم حتی میشه فرض کرد خود مؤلف هم ندونه عمق معنای حرفی که میزنه چیه. همش قبوله. هر کی به یه نحوی ازش برداشت میکنه قبوله، ولی به هر صورت برداشت میکنه، جلو کار وایستاده و برداشت کرده. من اون امر ایستادن و مداقه کردن رو میگم که بهش میگم فرهنگ. میگم وامیسته فکر میکنه، مثل مدیتیشن، خیلی شبیه اون میشه. همین انتظارات ما رو بالا میبره از زندگی.
نقاش مأموریتش
اینه، نقاش کارش اینه که کار فرهنگی بکنه. نقاش در حقیقت برای نجات خودش کار میکنه. همه هنرمند این کار میکنن، میخوان خودشون رو نجات بدن. راهی برای نجات خودشونه دیگه.
نجات از چی؟
نجات از شرایط. ببین، شاید یکی اول بگه من میخوام جهان رو تغییر بدم، اینجوری شاید یکی شروع کنه، نه نقاش ها، همه هنرمند. ولی هرچی میگذره میگه نه، بذار اصلا خودم رو نجات بدم. من قبل از این که دیگران نجات بدم باید بدم خودم، بتونم خودم رو نجات بدم دیگه. از این همه مشکلاتی که هست، از این همه سطحایی که در مقابل من وجود داره، من اول باید بتونم خودم رو نجات بدم دیگه. این داستان امروز و دیروز نیست، همیشه بوده.
چرا نجات پیدا بگین من خب بعدش
ببینید میدونید اولین شاعر ایران کی بوده؟ قبل از رودکی.
نه من تا رودکی.
اسمش بوده حسن ابن حسین شهید. چند تا بیت بیشتر ازش نمونده. یکیش اینه، حالا نه به دقت ولی چیز شبیه اینه. قبل از رودکی میگه اگر غم را چه آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه. به دنیا در سراسر کر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. از اون موقع داستان هیچ وقت عوض نشده.
خب سوالم این بود که چرا شما نجات پیدا
کردید؟ من نه من اگه فکر نکنم هستی حول محور آتلیه من میچرخه، اصلا نمیتونم کار کنم. میچرخه. همه اینجوری فکر میکنن. هر هنرمندی که داره کار میکنه قطعا وقتی وارد اتاق کارش میشه میگه هستی حول محور این اتاق کار داره میچرخه. الان آزاده، هیچ درگیری نداره. هر چی که میخواد هر کاری بخواد میکنه. کدوم آدم اینجوریه؟ در این صورت اول خودش رو نجات میده، میگه من میخوام سرور کائنات باشم، هستم. در این صورت خودش رو نجات داده. به من هیچ جا حسودی نکردم، اصلا نمیدونم چیه. خوشبخته نیستین؟ چقدر میسوزونه آدم و حسودی. من دیدم کسایی که راجع به یه چیزی حسودی میکنن و دارن آتیش میگیرن، شعله ورن، منتها نمیدونن. فکر میکنم اول هنرمند خودشو نجات میده، اما هرچی هنرمند در باشه کمک میکنه دیگران هم نجات پیدا میکنه.
کار شما چقدرش آگاهانه است؟ چقدرشون کنش ناخودآگاه؟
ببینید، من معتقدم هر چقدر خود انگیخته تر باشه کار بدیع تره، اثر هنری بدیع تره. ولی خیلی کم اون موارد ما میبینیم تو آثار هنری. حتی حافظم تا جایی که من میدونم خیلی دست میبرد توی نوشته های خودش و کم و زیاد میکرد. ولی مثلا فکر میکنم در مورد ونگوک خیلی کم تره، خیلی خود انگیخته تره. در مورد من خیلی آگاهانه تره، تاییدش هم نمی کنم. ولی چون این داستان رو می دونستم خیلی آگاهانه دارم این کار می کنم. مثلا ببینید، من توی یه سری از کارام که در حقیقت ضد برند کار کردم، اونایی که معمولا نوشته انگلیسی داره یه برند میاد توش، در حقیقت یه آدمیه که داره یه کنشی انجام میده و فقط بخشی از کار حسیه. حالا میریم اون بر نشونتون میدم. مثلا طوری قلم زدم که معلومه اونجا میخوام تأثیر حسی، مثلا برجستگی رنگو ببینید، یا مثلا حرکت سریع قلمو رو میبینید. بخشای دیگهش که میخواستم مثلا تأثیر نذاره، اصلا با ایربراش کار کردم که هیچ تأثیر اون رو نباشه. مثلا همین کاری که الان روبروتون بود، اون کار قبلیه، این آباژور کاملا با ایربراش کار شده، هیچ تأثیرتون نمیذاره. ولی دست کسی که داره با آیفون صحبت میکنه یا با موبایل صحبت میکنه با دست کار شده که اون رفتاره رو اون باشه. من میخوام همونقدر از آدم معاصر معلوم باشه که اون مقدارش فقط حس داره، بقیهش تبدیل شدن به چیزی نزدیک آباژور. یا بخشای از کار من سه بعدی هستن، کاملا برجسته، یا بخشایش کاملا دو بعدیه، مثل دیوار رنگ زده میشه. یک آدم تو تقریبا تو همه کارام میبینید، یک آدمه که این حالت براش اتفاق افتاده، مثل اینکه فقط اون بخشش با مادیت ارتباط داره، بقیهش دیگه یا وهمه یا اسطوره است یا چیزای شبیه اینه. به خصوص من در مورد خودمون که کاملا اینجوری فکر میکنم، ما بخشای ناچیزی از وجودمون با قرن 21 ارتباط داره، بقیهش هنوز مونده تو قرون ماضیه.
دین چقدر در کار شما حضور داره؟
مسئله دین توی کارهای من خیلی وجود داره، ولی من فقط بررسیش میکنم. من که مروج دین نیستم، ولی اینکه بخشی از وجود ما مادیه و بخشش دینیه کاملا قبول دارم. بخشی از وجود ما اصلا اسطوره است، هنوز نتونسته از اونجا بیرون بیاد. همه ما داریم اینو. ما صبح خداشناسیم، عصر بی خداییم، همم هزار بار خودمون میپرسیم خلاصه هست یا نیست، چیکار کنیم خلاصه؟ یه آدم دینی که خودش اینجوری سوال نمیکنه، یه آدم ماتریالیست هم اینقدر سوال نمیکنه از خودش، ما این وسط موندیم. برای همین من پورتراهایی دارم که خب فقط بخشی سه بعدی، بخش دیگه اصلا چشش هم تشخیص نمیدیم، مثل اینکه به یه چیز از اون نشانهای اسطوره‌ای تبدیل شده.
چون نگاهتون به انسان چیه؟ انسان در واقع یکی از عناصری که شما رو در واقع همسری احضار کرده میانی داشت بعد میریم چه توضیح بده؟
ببینید من فقط انسان رو بررسی میکنم. وقتی میگید نگاه شما به انسان چیه، یعنی مثل اینکه من راه حل دارم. من راه حل ندارم و خیلی تلاش کردم راه حل ارائه ندم، چون فکر کنم همه راه حل ها شکست خورده. یعنی پیچیده ترین فکرهای بشری به نظر من شکست های مفتزهانه خوردن، مثلا افلاطون یا ارسطو، واقعا پیچیده هن. آدم وحشت میکنه وقتی میخونه اینا رو، ولی شکستاشون هم واقعا مفتزهانه بود. خب من با وجود احترامی که برای این آدم های مثل اینا قائلم، ولی لاقل یه چیزی رو باید ازشون یاد بگیرم که ببین راه حل ارائه نده، تو فقط بررسی کن. من فقط تو کارام موقعیت آدم ها انسان رو بررسی میکنم.
خب چی میبینید؟ چون شما استراب تو این آدم ها صورت های کبود زخم، یه استرابی رو ما داریم توی کار یا توی انسان
نیست به نظر شما؟ شما به عنوان کسی که توی قرن 20 و 21 زندگی کردید فکر میکنید نیستین؟
چی نیست؟
این استراب وجود نداره؟
چرا؟
منم میگم اینو بررسی میکنم، فقط شما احتمالاً منعکسش نکردید، من منعکسش کردم. من فقط دارم ثبت میکنم، این شاید واژه درست تریه، فقط ثبته.
چی دیدید که دارید ثبت میکنید؟ میشه بگید تو ذهن شما چی
میگذره؟
اون
نگرانی
میتونی توضیح
بدین؟ اصلا نگرانی نیست، ارزیابیه فقط. طبیعی من به عنوان یه آدمی که تو قرن 20 دارم زندگی میکنم نگران خیلی چیزا هستم، مثل همه کسان دیگه، ولی اصلا داستان من اون نیست. من یه ارزیابی میکنم و دارم ثبت میکنم، هیچ امتیازی هم برای این قائل نیستم. دیگران کارهای دیگه میکنن، من هدفم برای ثبت چیه؟ برای اینکه یکی جلوش بایسته و یک دقیقه بهش نگاه کنه. همین. یک وجه دیگه ای از زندگی رو کسی دیده و جلوی تو گذاشته و باعث شده که تو یک دقیقه پاش بایستی. همین. رسالت دیگه برای خودم قائل نیستم. فکر میکنم اگر دیگران برای خودشون هم قائل بودن اشتباه کردن، چون فقط به همین موفق به همین کار شدن. تو مهمترین رمان عمری رو که در رمانی رو که در عمرت خوندی یه ذره رفتارت عوض کرد. همین. نرفتی سراغ راه حل طرف که. هر کدوم از نویسنده‌های بزرگ، متفکرین بزرگ برای خودشون راه حلایی داشتن. ما هیچ وقت طرف راه حل اونا نرفتیم. ولی عوض شد. هنر در کلیتش میلیون ها ساعت تأثیر میذاره روی آدم‌ها و میلیون ها رفتار عوض می‌کنه. هنر خیلی خطرناکه. پس این نقش مهم میداره. گفتم هنر خیلی خطرناکه، چون انتظارات رو بالا میبره و وقتی انتظارات بالا رفت شما دیگه نمیخواید دیروز مثل امروز باشه، میخواید تغییر کنه.
صورت آدماتون چه انقلت پارا
زرخ بوده؟ مگه نیستن آدم ها اینجوری؟ فقط دیده نمیشن. من میبینمشون. شما صورت خودتون لطف پار نیست به نظرتون؟ درونتون. داستان نقاشی همینه. من یه ذره میتونم نفوذ کنم تو آدم ها و اونو میتونم نشون بدم. همین که هرچی قرون بیشتر سپری میشن آدم ها کمتر به هم فکر میکنن، یعنی در حال اضمحلال. همین که یه موقعی فامیل ما همه دوروبر ما بودن و هوای همو داشتیم و الان اصلا از هم دیگه خبر نداریم، یعنی در حال اضمحلالیم، کاملا تنها شدیم. چرا تعارف میکنیم؟ یه موقعی همه عمه خاله همه عمو همه دوروبر توی خونه زندگی میکردن یا توی ایل زندگی میکردن، بعد درست یا غلط، بخشش واقعا درست، دیدن به همه احتیاجی ندارن و این پیوندها گسسته شد. خب یه جایی شاید راضی باشیم، ولی خودمون الان میدونیم یه جاهای ناراضیم. ببینیم یه چیزهایی رو واقعا از دست دادیم، خیلی از مهربانی‌ها رو از دست دادیم، حس تنهایی میکنیم الان، خیلی اوقات به خودمون میگیم چقدر خوب بود مهربون، کسی با ما مهربون بود، کسی هوامونو داشت، ما هم هوای کسی رو داشتیم، اون خیلی خوب بود. خب این به هر صورت نوعی از بین رفتن دیگه، درسته؟ آره معتقدم بشر چیزای مهمی رو از دست داد، البته معتقدم چیزای مهمی رو به دست آورد، ولی خودم این چیزای مهم رو خیلی هاشو نمیخوام حقیقتش، اصلا دوست ندارم. آره ما الان پدر بزرگ من و پدر من مثلا در عرض 3 ماه میرفت کربلا، ما الان در عرض نمیم 1.5 ساعت میریم، ولی امتیازی براش قائل نیستم. من خود پدر خودم رو خیلی دینی تر میدیدم تا کسی که الان سوار هواپیما میشه میره اونجا. چقدر باید اون انرژی میذاشت تا برسید به کربلا؟ من فکر میکنم خیلی چیزا رو از دست دادیم.
خب این که میگین که انسان بود، وقتی ما یه انسان داریم که تو شرق داره زندگی میکنه، یه انسان داره تو غرب زندگی میکنه، هر دو رو از این نظر یکسان؟
بله خب غربی‌ها رو یه ذره بیشتر عرض کنم که آره فکر میکنم این جنبه تو غرب خیلی بیشتر از بین رفته، ولی آره میپذیرم به خاطر شرایط درک شهروندی که توی غرب به وجود اومده چیزهای جایگزین این شده، شاید حتی دلهوره توی بخشهای از این لحاظ کمتر شده، تأمین اجتماعی هست، ولی خب تأمین اجتماعی جای مهربانی رو نمیگیره. در این صورت اونجا آره چیزهای جایگزین شده، ولی این بخش بیشتر از بین رفته. قانون گرم از بین رفته، اینجا کمی کمتر ولی بازم از بین رفته،
چون به هر حال روند پیشرفت علم و تکنولوژی رو با روند توسعه انسانی یا انسانیت شاید اینجوری بگیم در تقابل با هم میده.
به این صراحت نمیتونم بگم نه، علم میتونه خیلی کمک کنه. ببینید ما الان صحبت میکردیم، هاوکینگ میگه جلوی این همه پیشرفت هوش مصنوعی رو بگیرید. من نمیدونم 25 سال دیگه چه اتفاق میفته، هاوکینگ میگه. و بعد در جوابش میگه آره امکان داره هوش مصنوعی کمک بزرگی به حال انسانیت بکنه، اما امکان داره ضربه جبران ناپذیری هم بزنه. آره علم میتونه کمک بزرگی بکنه، ولی من اون گفتشم به خاطر دارم، امکان داره ضربه جبران ناپذیری بزنه.
خب ما اگر برگردیم به نقاشی و زبان تصویر، در واقع شما نظرتون اینه که این زبان تصویر در حال از بین رفتنه، میشه اینو توضیح بدین؟ یعنی چی؟ این زبان چیه؟ چی در حال از بین رفتنه؟
فکر میکنم زبان تصویر در حال از بین رفتنه به این خاطر که زبان تصویر هم مثل هر زبان دیگه احتیاج به آموزش داره، و برای آموزش تو باید وقت صرف کنی. اما فکر میکنم قرون جدید نمیخواد چنین وقتی رو بذاره، در این صورت ترجیح میده اون زبان رو تبدیل کنه به زبان نشانه، و از طریق نشانه پیام ها رو دریافت کنه، نه از طریق رفتاری که روی خود اثر هنری ثبت شده. نظریات جدید خیلی روی تصویرسازی تاکید داره، و اصلا تصویرسازی کاملا میپذیره، چون روایت تو تصویرسازی خیلی زیاده، و روایت بخش زیادی از فهم تصویر رو آسون میکنه، این واقعیتیه. مثلا اگر شما یکی میبینید سوار دوچرخه است داره میره، خب معنیش اینه که یه حرکتی داره اتفاق میافته، ولی این به لحاظ بصری، به لحاظ زبان بصری هیچ حرکتی تو این تصویر نیست، دوچرخه فقط نشانه ی حرکته، خود حرکت نیست، دایره نشانه حرکته. برای تصویر دایره اصلا تصویر حرکت نیست، مثلث یا مربع، مثلث بیشتر، مثلث بیان بصری تحرک بیشتری هستن. اما امروز گرایش به اون طرفه که و چرخ سوار رو ارائه بده تا این فهم به سرعت بیشتری منتقل بشه. خب بهتر اینجوری بگم که فرقی بین نشانه تصویری و خود زبان بصری. ببینید ما شما امکان داره یه عکسی رو بگیرید که یکی داره جیغ میزنه و همه بگن خود داره جیغ میزنه، اما وقتی جیغ منش رو میبینید تمام عناصر خطی توی این صفحه طوری طراحی شده که انعکاس اون جیغ هم شما میشنوید، در صورتی که چیز خاصی اونجا نیست واقعا، فقط یکی دو دستشو برده بالا و یه دایره باز شده به عنوان دهن. اما هر کسی معتقده که صدای جیغ خیلی شدیده توی این کار، به خاطر اینکه خطا به نحو خاصی انعکاس پیدا کردن، پیچیدن، رفتن توی برکه پیچیدن، رفتن توی کوه پیچیدن. در این صورت تو جیغمون شما زبان بصری رو میبینین که جیغ بلند و داره بیان میکنه، ولی توی عکس جیغ نه، فقط خاطره است، چیزی که شما قبلا دیدید، اتفاقی که قبلا باهاش مواجه شدید الان باستولید میشه و شما میبینید که آره همون کاری که شما موقع جیغ زدن کردی اینم داره میکنه و میگید خب جیغی داره اتفاق میفته. در حقیقت توی عکس شما فقط یه تصویر سازی، فقط یک روایت میبینید، هنوز بیان تصویری نداره. ما توی بیان تصویری عناصر بصری هن که کار خودشونو میکنن. ببینید شما خیلی از تصاویر رو دیدید که مسیح و مسیح مصلوب کردن، زخم دیده است مسیح، اما خود اندام فرقی با اندام شما نمیکنه. اما توی کار بیزانسی اصلا اندامی رو که میبینید اندام شما نیست، شما کاملا متوجه میشید اولا یه موجود دیگه است و بعد حتی تناسباتش هم به شما نمیخوره، باریک و بلند و شکننده است، مثل اینکه باید تلنگر میشکنه. و این کاملا منطبق با آموزه های مسیحیته که انسان رو در مقابل رویدادها باریک و شکننده ببینه، یعنی تو هیچی نیستی، با کوچکترین وزش باد تقدیر تو میشکنی. میبینی چقدر نزدیک اون تفسیر از اشیاءه، یعنی کاملا اون نگاه دینی رو منعکس میکنه، چیز شبیه اینو تو مینیاتورهای ایرانی هم میبینی. در این صورت اونجا برای نشون دادن عمق اون آموزش یه راه حل بصری پیدا میکنه. توی کار بیزانسی همه چیز داره میشکنه، همه چیز داره فرو میریزه، مثل زندگی که اصلا پایدار نیست و اصلا نباید بهش دل ببندی، اما هرچی میایم جلوتر میبینی اون بخش داره فراموش میشه. میخوان وجود مسیح رو به وجود تو نزدیک کنند و میکنن، اما دیگه اون معنا ازش گرفته میشه. با اون بخش تصویر سازانه الان داره بیشتر بها داده میشه، چون سهل الهضم تره و شاید باعث میشه که مخاطب خیلی بیشتر مایل کسبش کنه اون پیامو. مثالی که من براش زدم مثالی بود که در حقیقت در مقابل این استدلال ارائه میشه که معتقد وقتی مفهوم آماده است در ذهن یک هنرمند همون کافیه و میتونه اون مفهوم به هر شکلی ارائه بشه. من کاری رو که همین هفته گذشته برای تندیس انجام دادم در حقیقت یه حرکتی بود برخلاف در مقابله با این نوع استدلال، چون دوتا کار از ال گرکو چاپ کردم که تقریبا منطبق با هم هم. یکیش موقعیه که ال گرکو تحت تاثیر میکلانج کار میکنه و کار کاملا شبیه کار میکلانجه، و دیگری 25 سال بعد همون شخص همون کارو میکنه و کار کاملا تاثیر متفاوتی پیدا میکنه، چون در اون 25 سال ال گرکو از خودش میپرسه من کاتولیکم، نقاشی کاتولیکی چجوری باید باشه؟ در این صورت عناصر کاملا یکیه، فقط یکی دوتا عنصر حذف شده، اما نوع طراحی عوض شده، نوع خطایی که به کار گرفته عوض شده، مزرس شده، بریده بریده است، کاملا منطبق با آموزش کاتولیکیه، بلند شده است بازم این کاملا بلند و شکن باریک و بلند و شکننده شده است. اینم کاملا منطبق با آموزش کاتولیکیه. و بعد سوال من اینجاست، این کارا که کاملا منطبق با همن، پس چرا دو تا پیام متفاوت ارائه میدن؟ چطور دو تا دنیا رو، دو تا جهانبینی رو منعکس میکنن که قرنها هم دیگر رو سوزوندن، اینقدر آشناپذیر بودن این دو دیدگاه، همه عناصر سر جاش هست، پس چرا دو تا معنای متفاوت ارائه میدن؟ در این صورت اینجوری نیست، خیلی سهل انگاریه که فکر کنیم که تو پیام وقتی حاضر باشه اینو به هر شکلی میخوای ارائه کنی ارائه کن. نه، رفتار تو تعیین کننده است تو اون مرحله. تو هزار تا آدم میبینی تو تاریخ هنر کشیده شده که رو صندلی نشستن با هزار تا تأثیر متفاوت، یکی تأثیر دینی، یکی تأثیر تخریب کننده، یکی تأثیر ساکن، یکی تأثیر متحرک. ویژگی هنر اسلامی اینه که اول انجام دهندهش باید مسلمان باشه، یعنی باید کاملا درک کرده باشه داستان چیه، نه اینکه فقط نماز بخونه و اعمالش انجام بده، نه، باید به یک آدم باید به عنوان یک آدم کاملا دینی رشد کرده باشه، باید همونقدر دین به آموزه دین که میگه انقدر به جهان مادی وابسته نباش رسیده باشه تا بتونه یه اثر هنری اسلامی انجام بده. ببینید برای مثال شما نقاشی‌های طراز اول اسلامی رو که میبینید هیچ عنصر مادی توش نمیبینید، همه چی دو بعدی، فقط اشاره هایی به چیزی شبیه درخت، از اونم مدل درخت نمیبینید، اشاره های چیزی، اشاره های ضمنی به چیزی شبیه انسان که اونم تازه با اون انسانی که خودتون هستید و اطرافتون میبینید خیلی فرق میکنه، اشاره های به اینا هست، شاید به این بهانه که اشاره ای باشه به این که من دارم از این دنیا صحبت میکنم، ولی تمام مادیت ازش گرفته. نقاشی کاملا دو بعدی، یعنی شما هیچ تجربه همسانی ندارید وقتی به یه اثر خوب اسلامی نگاه میکنید، میبینید اون مثل که تجربه کاملا متفاوته، اصلا شما رو وارد این جهان نمیکنه. به خاطر اینکه واضح تر بگم اجازه بدید، ما الان نمایشگاهی میذارم به عنوان نگارگری اسلامی، شما یه دفعه به این نمایشگاهات مراجعه کنید، مثلا طرز نشستن خانم ها رو ببینید که با مثلا شیوه مینیاتوری کار شده، ببینید اون نوع نشستن شما را یاد نشستن‌های خاصی نمیندازه که تجربه کردید قبلا اونا رو، ولی توی نقاشی‌های قرون قبلی هم چیزی نمیبینید، نوع نشستن اونجوری نبود که تو میشستی، ولی الان چیزهای وارد کار شده که شما تجربه زندگی نسبت به اون نوع نشستن داری. در این صورت این نوع نقاشی شما رو داره دعوت میکنه به این جهان، در صورتی که اون نوع نقاشی شما رو دعوت میکرد به جهان دیگری. به این معنا پس من به نقاشی اسلامی معتقدم زمانی این کار شده، اما کسایی واقعا با جان و دل آموزه های دینی رو به زبان بصری نزدیک کردن و از اون طریق در حقیقت دیدگاه خودشون رو منعکس کردن. اما تو هر چی مهر بکشی، هر چی تسبیح بکشی، هر چی مسجد بکشی، ربطی به اسلام نداره اینا. ببینید نقاشی برای اولین بار که تو ایران اومد، در حقیقت نوع نقاشی بیزانسی اومد توی ایران و اولین نقاشی های اسلامی ایرانی تحت تاثیر بیزانس کار شده، تقریبا با همون شکل و شمایل، خطوط مزرس اینجوری بریده بریده که توی نقاشی بیزانسی خیلی رایج بود و به درستی هم رایج بود. پس نقاشی ایرانی در حقیقت شروعش تحت تاثیر نوعی نقاشی دینی بود، در اون شکی نیست، اما آهسته آهسته چند قرن که میگذره حل میشه مسئله که ببین نوع نگاه یک مسلمون با نوع نگاهی که تو مسیحیت هست فرق میکنه، پس خود نقاشی هم باید فرق کنه، و آرام آرام خطوط منحنی تو نقاشی ایران زیادتر شد. در حقیقت توی نقاشی اسلامی تطبیق داده شد اون نگاه دینی با یک نوع نگاه دینی دیگه که جایگزینش شد و کاملا هم درست پیش رفتن، یعنی هم نوع طراحیشو عوض کردن، هم نوع رنگشو عوض کردن، هم نوع ترکیب بندیشو عوض کردن. مثلا شما توی نقاشی های ایران هید نوع عناصر یه جوری دایره وار دور هم میچرخن، در حالی که نقاشی های بیزانسی افقی یا عمودی هستن. پس همه عناصر عوض شد، کاملا منطبق شد با نوع نگاهی که مسلمان ها دارن. پس مشکلی به وجود نیاورد. آره تحت تاثیر نقاشی های دیگه بودن، منطقه کاملا با نیازهای خودشون تطبیقش دادن. وقتی که کار خیلی رنگی میشه، کنتراست رنگی خیلی بهش معتقدم، اونم نه به عنوان یک فریاد، به عنوان این که به این عنوان که فکر میکنم جهان معاصر جهان تضادها هست اصلا، یعنی اونم به عنوان بخشی از واقعیت‌های جاری دارم منعکسش میکنم. یعنی جهان معاصر ما اونقدر با کنتراست‌های شدیدی توش مواجهیم که خب همین ظاهرش هم با جهان قرن 17 فرق میکنه. یعنی از وقتی که کشتی بخار اومد و نمیدونم ریل راهن کشیده شد، یعنی از قرن 19، میشه گفت تقریبا اون یک دستی زندگی ما قبل از اون دوران از بین رفت و کنتراست های شدید وارد زندگی بشر شد. اینو من خب تو قرون اخیر خیلی بیشتر میبینم. اون تیکه هایی که اجرا میکنم معمولا کنش تندیه، معمولا مهندسی شده نیست. بخوام واضح تر بگم، مثلا من یه دستو با مداد نمیکشم توش رنگ بذارم، دست همش با هم در یک زمان کشیده میشه، در یک زمان همش با هم اصلاح میشه، چون این یک روش تو نقاشی بود دیگه، در حقیقت یه طراحی میکردم و بعد توش رنگ میذاشتم. نه، من به اون معتقد نیستم، معتقد همه چی باید با هم عوض بشه. در این صورت این خودش کنش رو تند میکنه دیگه. نه، من کنشام معمولا موقع اجرا تنده، مگر این که به جایی برسم که میخوام اون تندی منعکس نشه، که نهایتا راه حل مثلا ایربراش بود، که اصلا وجود خودم در حد حذف میشه ازش، از اون بخش از کار بارها عوض میشه، چون برصورت نمیشه راجع به رنگ از قبل تصمیم گرفت. شیوه کار اینجوریه که رنگ ها بارها گذاشته میشه و اگه به نتیجه لازم نرسیده باشه بارها همش با هم عوض میشه. ببینید در مورد گذشته، من فکر میکنم نقاشی از همون اول شروع شد، به نحو این که من اولا تو رشت به دنیا آمدم و بعد خود فضای ابرناک اونجا اصلا تأثیر عمیقی رو من گذاشت. من فکر کنم همین الان هم تیرگی روشنایی های توی نقاشیم تحت تأثیر همون فضای کودکیمه. اما مهمتر از اون این که توی خانواده بزرگ شدم که به نحوی همشون کار هنری میکردن و شاید یکی از شانسام این بود که هیچ وقت با مقاومت مواجه نشدم برای پیگیری کار هنری. البته من خیلی زود، یعنی خیلی بچه بودم که ما مهاجرت کردیم به تهران، 3-4 سالم بود، ولی خب برادرای من یکیشون خوشنویسی میکرد، یکیشون تئاتر رو خیلی جدی دنبال میکرد، یکی دیگه کار چاپ میکرد و در این صورت از همون اول با این داستان تصویر روبرو شدم. من مثلا من 12 یا 13 سالم بود که کار قباد شیوا توی اتاقم بود که هنوز اصلا شناخته شده نبود اونقدر. دلیلش این بود که برادرم توی چاپخونه چاپ سیل کار میکرد و اون چاپخونه کارهای جشن هنر رو میزد و جشن هنرم قباد شیوا طراحی کرده بود و هنوزم من یکی از کاراش که میزدم به اتاقم، هنوزم میپسم، یعنی فکر میکنم که یکی از بهترین کارهای قباد شیواست و آره واقعا من با اون کارا بزرگ شدم. در این صورت آره کودکی و نوجوانی من با این داستانا طی شد و بعد اینکه خب خیلی علاقه‌مند بودم به کارهای میکلانج، رامبراند و اینا، دور و برم خیلی زیاد بود و خیلی میدیدم اینا رو. اما نوجوانی در میتونم بگم اولین کاری که باهاش مواجه شدم رو در روم قرار گرفت کاری بود از پرویز کلانتری. وارد سالن یه سینما شدم و بعد دیدم که چه عجیب کاهگل مالیده شده روی بوم و خیلی برام جالب بود، خیلی خیلی جالب بود. این اولین کاری بود که باهاش مواجه شدم. اما غیر از اون این کاری که خیلی روم تأثیر گذاشت کاری بود که حتی راجبش نوشتم اینو، کاری بود که از فرشید مثقالی دیدم و برای کتاب مایسیای کوچولو کار کرده بود. اون کار اونقدر تأثیر زیاد بود که من همین چند سال پیش یه در برای تحلیل کارهای فرشید مثقالی مقاله نوشتم به اسم چاله سیاه کوچولو. در حقیقت اینو به یه سیاه چاله کوچولو تشبیهش کردم که اونقدر در حقیقت کشش داشتش که منو کشید تو خودش. خب نوجوانی من هم با کارهای تصویری که میتونستم باهاش مواجه بشم و عموماً کارهای خوب توی کانون کارا رو چاپ میکرد با همونا گذشت و خب نمایشگاه‌های مختلفی که میدیدم. در این صورت من در محدوده سالهای مثلا 17-18 سالگیم هم به طور اتفاقی با دوستانی برخورد کردم که اونا هم همه اهل هنر بودن و هنوز هم هستن. همین که دیگه گرایش هم کاملا برام واضح شده بود. نقاشی میکردم، بعد خب خانوادم خیلی استقبال میکردن، کارام همیشه رو دیوار بود و بعدش هم تصمیم گرفتم معماری بخونم. گفتم خب نقاشی رو فکر کنم بخشی از نقاشی توی معماریه، و اما به سرعت تصمیمم عوض شد با وجود اینکه رفتم دنبال معماری، ولی دیدم نه تأمین نمیکنه نظرمو. بعد دوباره این کار رو البته توی انگلیس کردم، بعد برگشتم ایران اصلا نقاشی خوندم. خب من خوشبختانه توی نقاشی هم با آدم های خیلی جدی مواجه شدم، مثل جلیل ضیاپور، مثل حمیدی، مثل بهمن بروجنی، اینا خب خیلی جدی بودن تو کارشون. تهران ما طرفای میدان جاله، 400 دستگاه، میدان شکوفه و تمام مدت در قد بچگی و نوجوانیم توی اون محدوده بود. ولی خب ببینید نمیدونم، نمیشه من مثلا تا 17-18 سالگی، نه اصلا این شرایط اینجوری نبود که ما بتونیم مثلا زیاد گالری بریم، و تازه گالری های اون زیادی هم وجود نداشت اونجوری. ولی آره نمایشگاه نقاشی خیلی میرفتم، تا حد در حدی که میتونستم از خانه جدا بشم و برم و میرفتم.
یادتون هست چی؟
نه دقیقا نه. و این چی بیشت... یعنی بیشترین خاطره که یادم مواجهه با کار پرویز کلانتری بود.
آخ شما کلاس هم یا آموزش هم داشتین تو دبیرستان؟
آموزش نقاشی؟
نقاشی
خب قطعا نقاشی بخشی از آموزش اونجا بود، ولی خب همه میدونیم اصلا جدی نبود. و خب من هم حقیقتش خودمون جلوتر از معلمان میدیدم و زیاد احتمالا قبولش معلم در حقیقت خارج از خانه هم نداشتم، در حقیقت با دریافتای خودم. ببینید من برادرام یکیشون خوشنویسی میکرد، هنوز هم میکنه، و نقاشی کپی میکرد، در این صورت حتی با رنگ هم خیلی آشنا شده بودم. در این صورت اینا وسایلی بود که دور و بر من بود همیشه، اما تأثیر رنگی نمیتونم بگم اونجا از برادرام گرفتم یا از برادرم گرفتم، یا حتی کاربرد رنگم باهاش مواجه نشده بودم که قرار از رنگ تأثیری در حقیقت گرفته بشه و منتقل بشه. نه، من میتونم بگم که به لحاظ رنگی من بیشتر در حقیقت بحث تأثیر رنگی رو بیشتر دوستان من برام مطرح کردن، یا در حقیقت میشه گفت با بحثای زیادی که با هم داشتیم برای هممون مطرح شد. حتی میتونم بگم تو دانشکده هم خود اساتید بحث زیادی راجع به این داستان نمی کردن، ولی توی دوستان من خیلی رایج بود. دوستایی که خب ذهنهای فعالی داشتن توی این زمینه، مثل احمد وکیلی، مثل آریاس به دادبه، خیلی خیلی از من 7-8 نفر بودیم که تقریبا همشون فعالن الان، بیشتر تو سطح دانشکده برام مطرح شد. اما واقعیت اینه که فکر میکنم به لحاظ رنگی یه جور شم استفاده از رنگ دارم، به این معنا که همه چیزم منطبق بر آموزش آکادمیک نبود، یعنی چیزایی رو خودم کشف میکردم و بعد دنبالش میکردم. یه 4 سالی که تو انگلیس بودم و معماری رو دنبال کردم، بعد برگشتم ایران دوباره کنکور دادم و دوباره توی هنرهای تزیینی قبول شدم. میخوام بگم چجوری قبول شدم، اصلا روزنامه رو نگاه نکردم، رفتم اسم نوشتم، یعنی مطمئن بودم قبول میشم. ما رفتم اسم نوشتم، خوشبختانه یه گروه خیلی کوچیک بودیم تو هنرهای تزیینی، شاید 7-8 نفر بودیم، همین شامل آریاس و احمد وکیلی و دیگه موجنی و خانم ها مثل عطیه مرکزی و چند نفر دیگه که الان خب بلافاصله اسمشون یادم نمیاد، اما گروهی بودن که همه به نحوی هنوز فعالن و ما البته کلاس های طراحیمون هم واقعا کلاس های خیلی خیلی فعالی بود، یعنی تعدادی از دوستای ما بودن که خب میخواستن به هر صورت کشف کنن که چه کاری دارن میکنن با این عناصر بصری، روی این که این کاری که تو میکنی اصلا طراحی هست نیست، کاری که تو میکنی رنگ هست یا نیست. ما خیلی با هم بحث میکردیم، اختلاف ها خیلی زیاد بود و فکر کنم همون مجموعه همون اختلاف ها و بحث ها باعث شد که به هر صورت که هر کی تونست یه راهی رو برای خودش کشف کنه. میشه گفت در زمینه طراحی من با هیچ کدومشون موافق نبودم. معنی حرف من این نیست که راه من درسته، راهی رو که پیدا کردم درسته، ولی فکر کنم راه ویژه‌ای هست، چون حتی پایان نامه هم در حقیقت پایان نامه دوره لیسانس هم تاکید شده بود روی معنای طراحی، اینکه تعریف طراحی چی هست، و واقعیتش اینه که دنبال کردم همون برداشتایی رو که اون موقع از فعل طراحی میکردم دنبال کردم و نتایجی هم که گرفتم اصلا به نظر من منفی نبود یا حتی مثبت بود. در این صورت اون بحث ها خیلی کمک کرد به ما، اما به لحاظ رنگی نه. واقعیتش اینه که من فکر کنم از اولین کارهایی که دارم رنگ قابل قبولی روشه. میتونم بگم بخش مهمی از اون تحت تاثیر اجراهای بهمن بروجنی بود که معلممون بود و رنگ پرداز بسیار خوبی بود، اما چیز زیادی نمیگفت، یعنی به لحاظ نظری چیزی ارائه نمیکرد، اما کار جلوت خیلی زیاد اجرا میکرد و ما خیلی باش کار کردیم. ده ها منظره و پورتره با هم کار کردیم، نه تنها من، بچهای دیگه هم همه با هم، مثلا یه جمعی داشتیم که رفتیم با هم کار میکردیم. و خب دیدن این که چجوری یه آرتیست با رنگ برخورد میکنه خودش تأثیر زیادی رو من داشت. اما ویژگی های رنگ هم فکر میکنم باز هم خودم تونستم تشخیص بدم چیه. مثلا به لحاظ تیرگی روشنی رنگی کار من مثلا خب با آقای بروجنی یا با بقیه دوستان من خیلی فرق میکنه. بکنم این جنبندی های خودم بود، رسیدم به این نوع رنگ پردازی.
میخوام راجع به طراحی و اون ایدتون در مورد طراحی و پایان‌نامه‌تون
مختصر بگید. آره، ما در حقیقت با دوستان همیشه بحث سر این بود که خلاصه طراحی چیه. تعدادی از دوستان من خیلی روی درست بودن طراحی تاکید میکردن، اما بلافاصله من همون موقع به ذهنم میرسید که این درست بودن چه معنایی میده. درست بودن برای میتونیم به طور ضمنی معناش این باشه که در انطباق با چیزی قرار گرفتن. مثلا اگر کسی میگفت طراحی درسته، من به خودم میگفتم که یعنی این که منطبق با چیزیه که روبروی من قرار داره، یا انعکاس عین به عین اون، این برای این داره میگه طراحیت خوبه. و بعد نتایجی که میگرفتم این بود که حتی اگه نظرشون این باشه، پس من اگر اینو بپذیرم باید بخش عمده‌ای از تاریخونه رو کنار بذارم، چون بیشتر از 98% از تاریخونه در انطباق با عین نیستن. درخت هایی که برای خودشون هستن، آدم هایی که برای خودشون هستن و انطباقی با اون چیزی، پدیده های بیرونی خارج از اون چیزی که ما میبینیم ندارن. در این صورت بلافاصله به این نتیجه رسیدم که نه، اگه من بخوام بدون تعارف با تاریخ هنر برخورد کنم، طراحی نباید این باشه. پس باید بیشتر جستجو کنم ببینم آیا میتونم تعریفی بکنم که همه اینا توش جا بگیرن. نقاشی ایرانی هم توش جا بگیره، کمان که من نقاشی ایرانی میپسندم، بیزانس هم توش جا بگیره، میکلانج هم جا بگیره، پیکاسو هم جا بگیره. و بعد به این نتیجه رسیدم که باید خیلی فراتر از انطباق با چیزی باشه طراحی. و تعریفی که بهش رسیدم این بود که طراحی در حقیقت رابطه یه بین خطوط و سطوح، این رابطه رو نقاش برقرار میکنه. اما بر حسب نگاهی که نقاش به اشیاء داره یا جهانبینی که داره، نوع این رابطه عوض میشه. طبیعیه که یه نقاشی که یا یه طراحی که نگاه دینی داره، این رابطه رو دینی برقرار میکنه، یا نقاشی که نگاه مادی داره دنبال این رابطه میگرده که تأثیر مادی خودشو بذاره. اما این رابطه همیشه باید برقرار باشه. بعد به خودم میگفتم آیا در مورد کسی که یک اندام عین به عین مطابق با اون چیزی که روبروش قرار داره میکشه، آیا این تعریف در مورد اونم صادقه؟ جواب این بود که بله صادقه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی که من کسی رو میکشم که روبروم نشسته، در قدر یک رابطه شناخته شده رو وارد میکنن، رابطه ای که ما به تجربه میدونیم متوازنه. به این معنا که تو اگر کسی رو بکشی و که روبروت قرار داره بکشی، یا روبروت بایستاده بکشی و مثلا استخون رونش رو بلندتر بکشی، بیننده میفهمه که این استخون نمیتونه مال یه آدم عادی باشه، این استخون، این اندام فرو میریزه. در این صورت میگه طراحیت خوب نیست، طراحیت درست کن، یعنی در انطباق با تجربه من قرار بده اینو. و وقتی استخون رو کوتاه میکنه، یعنی به نحوی که منطبق میشه با تجربه اون از زندگی، میگه طراحیت خوبه. در این صورت در اون مورد هم اون رابطه همیشه برقراره. برشاد تعریفی بود که از طراحی کردم و دنبالش کردم و بکنم نتیجهش اصلاً بعد. ببینین ما توی آموزش یه الف با داریم که تو به هر صورت باید آشنا بشی با اینکه چه ابزاری دستته و اصلا چه داری نگاه کنی، رابطه اشیا رو چه جوری ببینی که این الف باست. تو وقتی مثلا میبینی که بین دست و تنه من مثلا 3 سانت فاصله است و بینش یه مثلث حالا ایجاد شده، این در واقع چشم تو داره تمرین میکنه که بتونه این اول اینو ببینه، چون اگه این تمرین نشته باشه اصلا نمیبینه. مثلا من اگه دستمو اینجوری کنم، کسی که نقاشی نکرده انگشتامو ببینه، ولی کسی که کرده مثلثای توشو ببینه، در واقع تکنیک فضای منفیشو بیشتر میبینه. وقتی این کارو کردی، این تمرینه، طراحی خود طراحی نیست. حالا تو با تکیه به این توانایی میتونی شروع کنی طراحی کردن. آره، وقتی تو تونستی این دستو بکشی با همه ویژگیایی که توی فضای مثبت و منفی این هست، من میفهمم که تو آره الان چشم توانایی دیدنو داره. ولی اون موقع این بحث شروع میشه که خب حالا تو همه اینو میخوای بکشی، چون همش بی‌معنیه، یعنی همه تیرگی روشنی همه اینو میخوای بذاری یا نه؟ اگه همه تیرگی روشنیشو بذاری که این داره عوض میشه تندتون، بقیهشو چیکار باید بکنی؟ نور که ثابت نمیمونه. در این صورت تو باید انتخاب کنی، درسته؟ و انتخاب یعنی این که تو چه توازنی برقرار میکنی بین اون رابطه، چیه رابطه رو چجوری برقرار میکنی بین این مجموعه. یا مثال واضحتری بزنم، اگر مثلا تو موی یک نفر رو میخوای بکشی، خلاصه چند تا خط میخوای بذاری اینجا؟ میخوای بشماری دونه دونه خط موهاشو یا نه انتخاب میکنی میگی من 12 تا خط میذارم؟ اون 12 تا خط، اینکه این 12 تا خط چجوری کنار هم قرار میگیره و چه رابطه ای داره، اون کار طراحانه است. طراحی خوب در حقیقت تصویریه که رابطه ای رو تولید میکنه بین خطوط و سطوح که به اهداف خودشون میرسن. حالا اهداف یعنی چی؟ یعنی تو امکان داره یک کاری بکنی کاملا ساختارمند اما به اهدافش نرسیده. مثلا تو میخواستی یه نقاشی، یه طراحی دینی بکنی، به طراحی ضد دینی میرسی. از نظر من طراحی خوبی نیستون. اما یه طراح خوب به هدف خودش هم میرسه. مثلا میگه من میخوام یک کوزه خیلی مادی بکشم. در این صورت سطوح و خطوط رو طوری کنار هم میذاره که کاملا به تو انتقال پیدا میکنه که این یه وجودیه که تو باهاش مواجه شدی، روی زمین قرار داره. برعکس امکان داره یه طراحی بگه نه من میخوام یه کوزهی بکشم که کاملا آسمانی بودنه توش باهاش مواجه بشی. وقتی اون به اهداف خودش میرسه طراحی خوبیه. طراحی به هر صورت محصول ذهنه، هیچ فرق نمیکنه. طراحی
انطباق
توش نیست. انطباق من که میگم انطباق نیست. هیچ مورد در هیچ موردی انطباق ثابت نیست. چون موقعی که همه چی در حال شدنه، انطباق اصلا معنی نمیده. حتی عکس هم انطباق نداره. چون در اون لحظه، در لحظه که شاتر باز میشه و بسته میشه، اتفاقی افتاده، فقط ثبت نشده یا اونقدر اون اتفاق کم بوده که چشم قادر نیست اون تفاوت رو متوجه بشه و ما ثابت میبینیمش. ولی به هر صورت اتفاقی که افتاده، وقتی همه چی داره عوض میشه، در این صورت انطباق اصلا معنی نداره. من تعریفی رو که از طراحی کردم اینه. این طراحی هیچ جای دیگه، این تعریف هیچ جای دیگه وجود نداره. تعریفات بدون استثنا همه شاعرانه. شاعرانه به این نحو که روی تأثیر اون طراحی حرف میزنن. مثلا میگن باید اثر خوبی رو تو بذاره یا حس خوبی رو منتقل کنه، که تعریفی که من میگیرم در حقیقت همه اون جنبه ها رو ازش میگیره. چون من به این نتیجه رسیدم که خب ما طراحی هایی داریم که اصلا به این منظور کار میشه که تأثیر رو تو نذاره. و وقتی تو تأثیر و بخشی از تعریف طراحی میگیری، مثل اینکه اون نوع طراحی رو کنار میذاری دیگه، میگه نه. مثلا فرض کن طراحی های کوربه برای این کار میشه که تأثیر روی تو نذاره، چون میگه کار من یه کار گزارشیه کاملا، در حقیقت رئالیست ها اینطوری معتقدن. خب پس من نمیتونم بگم حس حتما بخشی از طراحی باید باشه، اما نمیتونم کوربرم از به عنوان یک طراح کنار بذارم. در این صورت به این نتیجه میرسم که چیزی که مشترک بین همه انواع طراحی ها باید اون رابطه ساختارمندی باشه که بینشون برقراره. در این صورت طراحی بیشتر از این که انتقال حس باشه، انتقال ساختاره.
توی ایام دانشگاه استاداتون کیا بودن؟ و تأثیر و تأثیراتی که داشتیم یا خاطراتی که داشتیم، نقاط خاطر انگیزتون چی هست؟ مصرف من بود.
خب باید خیلی دیپلماتیک جواب بدم. من حقیقتش بیشتر از دوستانم تأثیر گرفتم، یعنی فضای دانش، فضای کلاس ما اونقدر جدی بود که دوستان هم دیگر رو جلو می بردن. ما البته اساتید خیلی برجسته ای دیدیم، ما تا بحث نظری خیلی کم بود، بحثی که اساتید پیش ببرن خیلی کم داشتیم. ببینید من از جلیل زیاپور، از دکتر حمیدی، بهمن بروجنی، مهدی حسینی، عرض کنم که محمد ابراهیم جعفری، خیلی های دیگری دیدم، خیلی خیلی آرتیست کنار من خیلی بودن، اما بحث نظری باشون نداشتیم. من میتونم بگم که مؤثرترین استادی که باهاش مواجه شدم، تأثیر کسی که بیشترین تأثیر رو من داشت، محمد ابراهیم جعفری بود که بازم بحث نظری راجبش نداشت، با هم نداشتیم. محمد ابراهیم جعفری برای همین میگم باید دیپلماتیک صحبت کنم. فکر میکنم فضای موقع دانشگاه اجازه نمیداد این بحث بشه، یا فکر میکنم که هنوز رایج نشده بود بحث.
چه سال
بود؟ مثلا سال 64 رایج نشده بود این مباحث.
چه سالی رفتن دانشگاه؟ لیسانس؟
من بعد از انقلاب رفتم، 58. رایج نشده بود.
گفتین اولی رفتن بیشترین تأثیر رو گرفت؟
تأثیر گرفتم به خاطر اینکه محمد ابراهیم جعفری با وجودی که ما بحث نظری با هم نداشتیم، اما کسی بود که خودش خیلی از محدودیت‌های آکادمیک رو میشکند و خصلتاً حرکات و رفتاری میکرد که در حقیقت هنرجو متوجه میشد که آره، مثل اینکه قرار اصلا اینجوری بشه، قرار نیست ما تو محدوده رفتارهای سنتی حرکت کنیم و همونجوری نقاشی کنیم، میتونی خیلی آزادتر کار کنی. در این صورت من از این جعفری خیلی یاد گرفتم و از این لحاظ خیلی تأثیر گذاشت رو. اصلا خاصیت جعفری اینه که اینجوری تأثیر میذاره، بحث نقاشی با کسی نمی کنه.
خب وقتی خاطراتتون تو اون 4 سال با دوستان
هست؟ خب خاطرات که با دوستان خیلی زیاده. ما خب به هر صورت ببینیم، من به طور کلی بگم، من نقاشی رو از منظره یاد گرفتم و منظره تقریبا همیشه با احمد وکیلی بودم و جمشید حقیقت شناس که البته بعدها به ما پیوست، اون اصلا توی دانشگاه تهران بود، ولی به هر صورت کسایی بودیم که خیلی منظره می رفتیم کار می کردیم. خاطرات ما بیشتر در واقع توی منظره می گذشت و کارهایی که می شد گفت تقریبا همش رو دور می انداختیم. شاید از اون مجموعه مثلا 4-5 تا الان برای من باقی مونده باشه و بحثایی که با هم تو اونجا میکردیم، تحلیلایی که میکردیم، چرا خوبه چرا بده، خیلی از اونا خب بیپایه بود مباحثی که میکردیم، اما مجموعاً میتونم بگم اون شکستا باعث شد که تجربه بسیار خوبی کردیم در مورد بیان رنگی و ساختار اثر. فکر میکنم توی منظر ما خیلی یاد گرفت.
چه سالی تمام شد لیسانس؟
64.
انقلاب فرهنگی هم بود؟
بله، ما 3 سال به تعطیلی انقلاب فرهنگی خوردیم.
64 تمام شد؟
بله.
بعد چیکار کردیم؟
خب بعدش که فوق لیسانسی هم نبود، ما بعد از سال 64 گالری هم که وجود نداشت، ما هم نقاشی میکردیم، تا پولمون از راه تصویرگری در میآوردیم، تصویرگری میکردیم. عمدتا با همین مجلاتی که وجود داشت مثل کیهان، بچه ها، مثل رشد، برای اینا تصویرگری میکردیم و پول در میآوردیم. و اونجا البته باز هم با من خودم با مثلا کسی مواجه شدم مثل محمد علی بنی اسدی که اونم ذهن خیلی فعالی داشت و اون هم اضافه شد به مجموعه کسایی که توی بحث ها شرکت داشتن. خیلی با هم میشد گفت هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته قهر بودیم با هم، هر هفته با هم دوره آشتی میکردیم و کارامون اونجور جلو میبردیم.
قهرتون
بحثای هنری بود؟ فقط هنری بود، ما غیر هنری اصلا بحث نمیکردیم.
میشه بگین که مثلا سر چی با هم در قهر میکردیم؟ یعنی شما چی میگفتیم اون چی میگفت؟ بحث هنری که منجر به قهر بود؟
از تصویر چه درکی داری؟ مثلا درکت اصلا کاملا غلطه. خب برشاب دعوا رو پیش می آورد که تو چرا مثلا اینقدر روایت چرا زیاده توی این تصویر؟ قرار نیست یه تصویر اینقدر روایت زیاد داشته باشه. با هم دعوا می‌کردیم. خب تو آقای بنی اسدی چرا این همه خطای منحنی می‌ذاری تو کارت؟ مگه کار این همه باید خط منحنی توش داشته باشه؟ دعوای دوم، دعوای سوم. آقای وکیلی تو چرا فکر می‌کنی آدم‌ها رو حتما باید این همه احساساتی بکشی؟ مگه نمیشه آدم انقدر احساساتی نباشه؟ چرا انقدر حس کارت زیاده؟ دعوای سوم. از راه برای رسیدن به دعوا خیلی زیاد بود. نه واقعا برای اون مسئله بود. ببین برای من به هر صورت مسئله بود که چرا وکیلی روی حس انقدر تأکید داره و من چرا فکر میکنم حس همه نمیتونه پاسخگوی همه نیازهای یک طراحی باشه. اینو به هر صورت باید پیش میکشیدم یه جوری دیگه، ولی درست یا غلط ذهن جفتمون رو فعال میکرد اینا.
خب اون وقت بعد از اینکه لیسانس گرفتین و بعد کار تصویرگری
کردین دوره دانشگاه؟ بله دوباره من خودم اولین دوره‌ای که فوق لیسانس شروع شد تو دانشگاه تهران دوباره بازم کنکور دادم، فکر کنم 74 بود، 10 سال گذشته بود. دوباره رفتم توی دانشگاه، اونجا البته نقاشی نخوندم، در حقیقت اونجا یه دوره تصویرگری بود در حقیقت برای فوق لیسانس، منتها باز هم مدرک گرافیک دادن به ما به عنوان مثلا کسی که اون دوره رو تموم کرده. اونجا هم در حقیقت 2 سالی رو اونجا گذروندم. 2 سال اصلا خوبی نبود به خاطر اینکه مثلا من حالا به عنوان کسی که تو اون مدت ها تصویرگری کرده بودم، خودم چند تا جایزه جهانی تو تصویر گرفته بودم تا اون موقع دیگه، مثلا جایزه براتیسلاوا گرفته بودم که خیلی معتبره، ولی خب اونجا به هر حال کسایی بودن که من فکر میرم مثلا هیچی نمیدونن راجع به داستان و خب حالا به هر حال بنابرای دلائلی استاد شده دن. اما با برجسته ترین آدمی که روبرو شدم مرتضی ممیز بود اونجا. و جالب اونجا بود که من با وجود این که گفت اسم تو چیه، گفتم نصرالله‌زاده، گفت تو نصر نیستی، چون فامیلی من نصرالله‌زاده است اصلا، میشناخت کاملا. گفتم چرا؟ یک روزی من به مرتضی ممیز گفتم که البته با هم خیلی نزدیک شده بودیم، ببخشید قبل از اینکه اون داستان رو بگم با هم نزدیک شده بودیم، خیلی آتلیهش میرفتم میومدم، یک روز به من گفتش که چی فکر میکنم راجع به این دورهی که دارم میگذرونم. همین داستان رو دوباره بهش گفتم، گفتم من یه دفترچه‌ای دارم که چیزایی که یاد میگیرم توش مینویسم آقای ممیز، چیزای خیلی مهم رو مینویسم توش، و از شما یک جمله توش نوشتم و کافیه برام. گفت چی بود اون یک جمله؟ گفتم یه روز گفتید که رنگ‌های متوسط رنگ محافظه‌کارانه است. این اینه در حقیقت واژگانی بود که ایشون به کار بردن. مثلا من خودم برای رنگ مثلا از واژه متوسط استفاده نمی کردم، هنوزم نمی کنم، ولی فهمیدم منظورش چیه. اما رنگم رو دگرگون کرد، همین یک جمله رنگم رو دگرگون کرد. کنتراست ها بعد از اون تو کار من خیلی بیشتر شد. این مهمتر آدمی بود که من اونجا دیدم.
کدوم دانشگاه بود؟
این تهران، دانشگاه تهران بود.
خاطراتتون تو این دو سال خیلی خوش نگذشته
بود؟ خوش نگذشته چی بود؟ چون به هر حال من مجبور بودم کارهای انجام بدم که تقریبا مسخره بود برام. مسخره بود با.
سال 76 فارغ
التحصیل شدی؟ بله.
بگید سال 76
نه 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 چیز خاصی به نظرم نمیرسه.
بفرمایید که بعدش وارد کار حرفه‌ای شدیم؟
نه قبلنش هم حرفه‌ای بودم. ما قبلنش هم نمایشگاه گذاشتیم. نه ما 74 نمایشگاه گذاشتیم مونتا.
شما نمایشگاهاتون رو بگید و جوایز بنویسید.
اولا که ما وقتی خواستیم نمایشگاه بذاریم که اصلا گالری نبود، که ما اولین نمایشگاهمون رو توی مبل فروشی گذاشتیم، من و عباس مختار رو که الان سوئده و بعد احمد وکیلی و جمشید حقیقت شناس، یه نمایشگاه توی مبل فروشی گذاشتیم چون موقع اصلا گالری وجود نداشت. ما اولین نمایشگاه جمعیمون رو حالا غیر از نمایشگاهی که توی دانشگاه می‌ذاشتیم اونجا گذاشتیم.
کار فروختم.
بله. دو تا منظره فروختم. اتفاقا یه پورتره هم داشتم که نه پورتره رو فکر کنم هدیه دادم به جمشید. از برادرش کار کرده بودم. بله کار فروختم موقع، منطقه خرید کار خیلی ناچیز بود، اصلا تقریبا هیچی بود. برشاد اولین نمایشگاهمون رو اونجا گذاشتیم و بعد دیگه نمایشگاه پراکنده این برانبر گذاشتیم، حالا دقیقا یادم نیست کجا ها، ولی بکنم اولین نمایشگاه رسمیم 74 بود تو آریا که فعال شده بود، فکر کنم تو آریا گذاشتم اولین نمایشگاه دیگه. بعد از اون دیگه نمایشگاهی که دیگه تکرار شدن توی برگ، مثلا یه نمایشگاه تو سه طبقه برگ گذاشتم که بخشی از تصویرسازی هم گذاشته بودم اونجا، دو طبقهش نقاشی بود یک طبقهش تصویرسازی بود. و دیگه بعد از اون بیشتر با هما کار کردم که تو همین چند سال پیش هم ادامه داشت.
توی نمایشگاه خارجی چی؟
نمایشگاه خارجی، نمایشگاه جمعی خیلی شرکت کردم، مثلا کانادا شرکت کردیم، بعد آخرینش توی بوداپست بود که با یه گروه خارجی که قرار بود با هم کار کنیم شرکت کردیم، که همین چند سال پیش بود فکر کنم، مثلا 90 آخرش تو بوداپست گذاشتیم.
جوایزتون چی بود؟
ببینید من توی تصویرگری که رانراپ ژاپن رو گرفتم، بعد براتیسلاوا که در حقیقت معتبر جایزه معتبرترین نمایشگاه تصویرگری اون پلاک طلا گرفتم، بعد پراگ جایزه دوباره گرفتم پلاک طلا، فعلا حالا اینا یادم میاد. اینا آثار تصویرگری بودن.
نه که... کتاب بود.
نه اینا، نه اینا همش کتاب بود. کتاب بود. حالا اون موقع برشاد امکان این وجود داشت که مثلا یه صفحه کاغذ رو بتونیم پست کنیم. اما توی حوزه طراحی اولین نمایشگاهی که به عنوان نمایشگاه بینال طراحی اینجا برگزار شد توی ایران، من اون جایزه، یکی از جوایز اونجا رو گرفتم.